موضوع بحث ما در مورد اسماء الهی بود. رسیدیم به این عبارت که فرمود که و هیسکان کل منقصت و رزیلت و محدودیت و قبح و سوء منحلن به تأمل تام الى عدم کمال مطلوب. خب سخن این بود که یک حقیقت لایتناها، حقیقتی که دو براش فرض نمیشه و صاحب تمام کمالات، این موضوع بحث. این حقیقت که صاحب تمام کمالاته از تمام نقائص خالی است. چرا؟ چون وقتی که نقص رو تحلیل میکنیم، تمامی نقائص به نبودها برمیگرده. نقص یعنی نبود، نبود. نقص یه چیزی نیست که به انسان اضافه کنن. یک کمالی رو از آدم میگیرن، این میشه نقص. پس تمام نقایص وقتی تحلیل، البته ممکنه بعضی از نقایص ابتداءً در نگاه اولیه ما به نظر وجودی بیاد، ولی وقتی تحلیلش میکنی میرسیم به یک حقیقت عدمی. مثلا میگی که خب بیپولی رو میفهمم که عدمه، نداری عدمه دیگه، ندارم. حالا ندارم یا مثلا پول ندارم، خانه ندارم، ماشین ندارم، همسر ندارم، فرزند ندارم، اینا نبوده. اما یه وقتی از فرزند دارم، زندگیمو تلخ کرده. این که دیگه یه وجوده، وجود این آدم زندگی منو تلخ کرده. اینم وقتی تحلیل میکنی، چون این آدم، حالا هر کی از فرزندم، همسرم، رفیقم، همسایم، این آدم درسته این یه شیء وجودیه، اما این شیء وجودی محصول حضورش در کنار من عدم آسایش شده، آسایش منو سلب کرده. پس بازم این چیزی که من دارم ازش رنج میبرم عدم آسایشه. خلاصه تمامی نقایص رو وقتی شما تحلیل میکنید به عدم برمیگرده. عدم هم با وجود قابل جمع نیست، نمیشه باید وجود رو با عدم جمع کرد، اجتماع نقیزه این محاله. لذا میفرماید که نقایص، رذایل رو وقتی تحلیل کنی، ابتداعا ممکنه رذیله وجودی به نظر بیاد، در تحلیل تمام رذایل به عدم برمیگرده. محدودیت ها، قبح، سوء، به تأمل تام، با دقت کامل، منحلن الى عدم کمال. اینا وقتی دقت میکنی، دقت فلسفی و عقلی بهش میکنی، همه اینا به عدم کمال برمیگرده. یک کمالی نیست، نبود اون کمال باعث سوء شده، باعث قبح شده، باعث محدودیت شده، باعث رذیله شده. ولا سبیل للاعدام الى ساحت المقدسه، و چون در اون ساحت مقدس عدم راه نداره، کانت نقائص الامکانیه ترن، تمامی نقائص امکانی، ول کدورات الماهویه، تمام کدورت هایی که از ناحیه ماهیت عارض میشه. حالا اینجا البته عبارت ها دقیقه، اگه بخواد شرح بدی کلمش توضیح میخواد. نقائص امکانی، آنچه که باعث نقص ما شده امکانه. بنده الان سالمم، ولی ممکن است مریض بشم. چون این امکان در من هست، من الان نگران سلامتی آیندم هستم. ولی مثلا سنگ هیچ وقت ناراحت از این که سرطان بگیره، دیوار هیچ وقت ناراحت از این که سرما بخوره، چون در دیوار امکان سرما خوردن نیست، سرما نمیخوره، پس قوه سرما خوردن نداره. امکان یعنی مساوی الطرفین. اگر امکان به وجوب تبدیل شد، چون مقابل امکان وجوبه، یعنی بنده سلامتی داشتم که واجب بود، هرگز از من سلب نمیشه، لذا هیچ کاری سلامتی به بیماری منتهی نخواهد شد. اما ما تمام کمالات که داریم همه امکانیه، لذا هر لحظه ای ممکن است این کمال از ما سلب بشه. بسیار از کمالات هم از همون در حال سلب شدنه، مثل سلامتی، مثل جوانی. خب خود همین پیری و جوانی، پیری خودش بیماریه دیگه، جوانی اعضای بدن هم همه سالمه، ولی هر لحظه که داره میگذره داره سابیده میشه، داره از سلامتی من، گوشه سلامتی من سوهان داره میخوره. شب و روز مثل سوهانی هستن که بر روی سلامتی ما داره کشیده میشه. لذا ما چون ممکن الوجودیم، همه نقایصی که داریم و احتمال داره بعداً داشته باشیم همه به خاطر امکانه. نه. ولی او چون ازش نقایص امکانی ترن، یعنی جمیعاً منفیه، چون ممکن نیست واجبه، ول کدورات الماهویه، کدورت از آن ماهیته. کدورت مربوط به وجود نیست. شما بفرمایید که آب لیوان با آب استخر با آب دریا در چی تفاوت داره؟ در آب بودن. آب لیوان هم آب استخر، آب استخر هم آب دریاست، اما آب لیوان نمیتونه یک کشور رو از صحنه روزگار محو کنه، اما آب اقیانوس میتونه. آب اقیانوس ممکنه در اثر سونامی چندین کشور رو در یک لحظه از صحنه روزگار محو کنه. خب آب لیوان چرا نمیتونه این کار بکنه؟ تفاوتش در آب بودن که نیست که، در کثرت و غلته. آب وقتی افزایش پیدا میکنه آب بودنش که زیادتر نمیشه که، اما تجمع آب کاری میکنه که یک لیوان آب اون کار رو نمیکنه. وجود از این جنسه. وجود لاها شما فرض کنید اقیانوس لایتنها، اقیانوس لایتنها چی میتونه بکنه؟ خب ما هممون علم داریم، قدرت داریم، ولی همش محدوده. قدرت ما مثل یه لیوان قدرته، علم ما مثل یه لیوان علمه، حیات ما مثل یه لیوان حیاته، شنوایی ما مثل یه لیوان شنواییه. لذا برای ما تعجب برانگیزه که مثلا ما وقتی به حرف یه نفر گوش میکنیم دیگه نمیتونیم به حرف دومی گوش کنیم. ما خیلی وقتا با تلفن حرف میزنیم به اون تذکر میدن اینم بگو، میگم با ما یه دو تا گوش داریم ولی یه دونه تواس بیشتر نداریم که. دارم الان با تلفن حرف میزنم نمیفهمم که مخاطب داره چی میگه. اون کدوم گوشه که لا یا من لا یغلطه السائلون، همه دارن ازش درخواست میکنن، صدای همه رو میشنوه. حالا اینا اگه وقتی تمثیل پیدا بکنه شاید ما بفهمیم. یه نفر تو حرم امام رضا تعجب کرده بود، گفت این همه آدم مختلف هر کدوم یه حاجتی دارن، امام رضا چطوری اینا رو میفهمه؟ بعد در عالم کشف و مشاهده براش روشن شده بود، تمثیل براش زده بودن، دیده بود کنار هر آدمی یه امام رضا نشسته داره به حرفش گوش میده. خب ما الان نمیتونیم اینو درک کنیم، چون ما وقتی با هم صحبت میکنیم دیگه نفر سوم اگه حرف بزنه ما نمیفهمیم. حالا خیلی مثلا دیگه حواسمون جمع بشه حرف دو نفر رو بفهمیم، دیگه سه نفر رو نمیفهمیم، چهار نفر رو قطعا نمیفهمیم، پنج نفر دیگه محال است بفهمیم، دیگه حالا هر چی عدد اضافه شما بکنیم. چرا این ایراد از شنوایی ما نیست، ایراد از اندازه شنوایی ماست. اصل شنوایی ثابت است اما محدوده. پس این نقص شنوایی من از شنوایی من نیست، از محدودیتشه، که حالا در پرانتز باید بگیم اون محدودیتش هم منه، چون میگه شنوایی من. اگر من شکست همش میشه شنوایی. حالا چجوری میشکنه؟ لذا میفرماید او از نقایص امکانی و کدورات ماهوی، کدورت ماهوی اینه که عرض کردیم، ماهیت ما ماهیتیم، اون من ماهیته. لذا شنوایی ایراد نداره، شنوایی من ایراد داره، چون من حد شنواییم. لذا شنوایی من محدوده، بینایی من محدوده، حیات من محدوده. این برای حیات کدورت میاره، نه خود حیات کدره، منش کدره. به همین خاطر او چون ماهیت نداره، چون جمیع این کدورات راجعتون الال ماهیات الامکانیت، به ماهیت‌های امکانی برمیگرده و من لوازم ها و توابع ها، لازمه امکان اینه که این محدودیت پیدا میکنه. فهو سبحانه طاهرون من کل دنس، از همه آلودگی ها اون طاهره. و قدوسون من کل نقص، از همه نقائص پاکیزه است و همه خبائص و نقائص. فهو المستجمع لجمیع صفات الجمال والجلال، تمام صفات جمال و جلال در او هست. جمال زیبایی هاست، جلال دفع نقائصه، که همین که عرض کردیم میشه صفات جلال. بعد اینجا یه عبارت کمی مشکلی رو ایشون بیان میکنه، میفرماید و من هنا یظهر ان الائتلاف والاجتماع بین صفات الجمال والجلال هو المختزل فیضان الوجود علی الموجودات. خب یه انفجاری اتفاق افتاده از یک چشمه لایتناها، عالم موجود شده، جلوه کرده، عالم به وجود آورده، این فیضان وجود حق تعالی است. میفرماید که از این توضیحات معلوم میشه که اجتماع و ائتلاف بین صفات جمال و جلال خداست که مختزی فیضان وجود شده. چگونه؟ علل موجودات و لمعان نور و انبساسهی فیاز الظلمات. ظلمت ماهیته، ماهیت ظلمته، حق تعالی نوره. پس من و تو میشه ظلمات. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ما فهم می‌کنیم که مثلا این معنی ابتدایش اینه که اونا تو تاریکی هستن، مثلا از تاریکی میبردشون تو نور، ولی واقع این آیه یک باطن عمیق‌تری از این معنا داره. بله اونم هست، ولی از این عمیق‌تر. ظلمت، ظلمت ماهیته. ظلمت تا من هستم ظلمته، تا من هستم علم من همین یک هست، تا من هستم بینایی من همین یک هست. بینایی ما چقدره؟ من الان این کاغذ رو به زور می‌کنم، فونت درست چاپ می‌کنم، چون عینک باید بزنم، هی باید عینک بردارم بزنم نمیشه، فونت درست چاپ میکنم که بتونم بخونم. خب این بیناییه، چهره هارم نمیبینم، الان جون دارم نگاه میکنم همه تار میبینم. هم از دور خراب میبینم از هم از نزدیک. من از وقتی دو عینک شدم دیگه عینک نزدم. به من گفتن قدیما عینک می‌زدی، گفتم آره قدیما عینکه بودم، خب معلوم بود تکلیفم، ولی الان نمی‌دونم چیکار باید بکنم. دو تا عینک باشه بذارم جمعیت نگاه کنم، بذارم متن نگاه کنم، این دو طرفی ها مشکله، گردنم هم درد می‌کنه اینجوری اینجوری. این بینایی من اینه. شنواییمون هم که گفتیم، علممون هم که معلومه چقدره، ما انقدر علممون بالاست. من تعجب کردم با خودم، فکر میکردم گفتم که مگه میشه آدم بگه یک یادش بره دو، دیدم بله میشه. نماز دو رکعتی ما شک میکنم، قبلا تو چهار رکعتی شک میکردم، الان تو دو رکعتی شک میکنم، رکعت دوم نمیدونم رکعت دوم بود رکعت اول بود. بعد یه تدبیری پیدا کردم که تو نماز شک نکنم، یه مهر اضافه میذارم چهار گوشه جانماز، رکعت اول میذارم اینجا، رکعت دوم میذارم اینجا، سومی اینجا، چهارمی اینجا. بعد وقتی میذارم اینجا یادم میره که این الان دفعه قبلی اینو حرکتش دادم یا نه. خب ما اینیم دیگه، این علم ماست. یک رو نمیتونیم بگیم دو. یه نفر میگفت بسم الله الرحیم، بعد میگفت یه چیزی کم داره، هی فکر میکنم، دوباره میگفت بسم الله الرحیم، یه چیزی اینج کمه، قبلا یه جور دیگه بود. اینم علممون. خب علم که محدود نیست، این همه دانش هایی که بشر کشف کرده، پس علم محدود نیست. چطور بشر کشف میکنه این علمو؟ علمو که ایجاد نمیکنه، یه چیزی هست کشفش میکنه. پس علم محدود نیست، من محدودم، من ندارم. قدرت محدود نیست، من محدودم. پس محدودیت منم، حجاب منم. تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. این حجاب هم که لاکردار نمیشه برش داشت که، چاقو که دسته خودشو نمیبره که. ساقیا بده جامیزان شراب روحانی. دقت کردین چقدر این تعابیر دقیقه؟ چرا میگه ساقیا بده جامی؟ جام چیکار میکنه؟ شراب چیکار میکنه؟ شراب انسان از خود بی خود میکنه. یک کس دیگه ای باید بیاد آدم از خودش بی خود کنه، یه دست دیگه ای میخواد. وقت از خودش که بی خود شد، خود که رفت میشه علم. خود همون فقره. وقتی یافت که خودش هیچه، اونجا خداست. اذا تم الفقر فهو الله. وقتی فقر کامل شد، اونجا خداست. میفرماید که او از همه نقایص خالیه. حالا انبساسهی فی هذه ظلمات، اون جلوه کرده در دل ظلمات. ظلمات چیاست؟ ماهیات. عالم همش ظلمته، اون نورانیتش جلوه کرده، عالم پیدا شده. بعد یه تعبیر عجیبیشون اینجا میگه، میفرماید فلولا صفات الجلال لم یکن وجود. اگر صفات جلال نبود وجود نبود. چرا؟ چون صفات جلال قیچی عدمیاته. جلال قیچی است که عدم و قیچی میکنه. خب اگر عدم و قیچی نمیکرد وجودی در کار نبود. جلال تمام اعدام رو از اون نفی میکنه. و لولا صفات الجمال لم یکن ایجاد. اگر صفات جمال نبود ایجاد نبود، چون ایجاد با خلق انجام شده. خلق صفت جمالیه، خلق کرده، خالقه، خالق صفت جمالیه. اگه خالق نبود که وجود نبود. ثم ان هذه الاسماء الحسنا و صفات العلیا و ان کثرت مفاهیمها. نکته آخر که بارها عرض کردیم، این اسامی و صفات عالی و بلند مرتبه اگرچه مفهوماً کثیرن. ما یه مفهوم داریم، یه مصداق. مفهوم عالم مفهومه، قادر مفهومه، معلم مفهومه، نقاش مفهومه، نجار مفهومه. اما در خارج شما یه نفر رو نشون میدی میگه این هم عالمه، هم فقیه، هم نحویه، هم فیلسوفه، هم عارفه. الان مفاهیم مختلفی رو گفتین. عارف یه چیز، فیلسوف یه چیز دیگه است، فقیه یه چیز دیگه است، ادیب یه چیز دیگه است، لغوی هم یه چیز دیگه است. اما این آدم یه نفر بیشتر نیست. پس یه حقیقت در خارج، معانی مختلفه. این مفاهیم اگرچه متکثرن الا انه لیس لها الا مصداق واحد، یه مصداق بیشتر نداره. هو الله الذی، هو الله، هو الله، هو یه معناست، الله یه معناست، الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. 10 تا شد، ولی 10 نفر که نیست که، یه نفر بیشتر نیست. و هو ذات المقدسه، یه ذات مقدس بیشتر نیست. از من المستحیل کما عرفت فرض اثنینین اثنینیه ما هناک. قبلا گفتیم اثنینیت نداریم، اونجا دو تا چیز نیست، اصلا دو فرض نمیشه. وجود بی نهایت دو کنارش فرض نمیشه. اگه دو فرض کنه دیگه بی نهایت نیست. قاعده اجتماعی نقیزه اینم نمیذاره که در کنار وجود عدم ظهور پیدا کنه. فکل حیثیت فی الذات عین حیثیت الاخرى، از همون جهت که عالم از همون جهت قادره، نه اینکه دو چیزه. پس تمام حیثیات اونجا یکی، حیثیت علمی از لحاظ مفهوم یه چیز، قدرت یه چیز دیگه است، مثل نحو و فقه. علم نحو یه چیز، علم فقه یه چیز دیگه است. ریاضیات هم با همه شاخه‌هاش، هر شاخه‌اش خودش یه شاخه است. فلسفه هم یه علمه، فلسفه هم خود شاخه‌ها داره. اینا همه مختلفن از لحاظ مفاهیم، اما از لحاظ مصداق یه حقیقت در خارجه. که ول کل عین الذات، همه عین ذاتن. فهو تعالی موجود من حیث انه عالم، از همون حیثی که عالم موجوده. و عالم من حیث انه موجود، از همون حیثی که موجوده عالم، از همون حیثی که عالم موجوده. میخواد بگه تو خارج دوتا چیز نیست. و قادرون به عین حیاته، در عین حیات قادره، در عین قدرت حیات داره. شما در خارج وقتی یه جر ثقیل قوی رو نشون میدی، جر ثقیل مظهر قدرته دیگه، مظهر حیات نیست، اما مظهر علم هست. یه علم اینو درست کرده. جر ثقیل از نگاه اولیه اگه بگین این مظهر چیه، مظهر قدرته، یه بار سنگین رو بلند میکنه. اما در پس پرده قدرت، پشت قدرت علمه، مظهر علم هم هست. علمه که اینو تونسته درست کنه، که میتونه یه بار بسیار سنگین رو جابجا بکنه. شما به یک کشتی وقتی نگاه میکنید، کشتی عظیمی نگاه میکنید، 700 هزار تن، ما الان یه بار 100 گرمی رو بذاریم روی آب فرو میره. این کدوم علمه که اینو روی آب نگه داشته؟ پس کشتی مظهر علمه، مظهر قدرت هم هست، ولی در خارج یه چیز بیشتر نیست، یه کشتیه. از یه جنبه نگاه میکنی شما علم میبینی، از یه جنبه نگاه میکنی قدرت میبینی، که چه قدرتی داره این بار سنگین رو حمل میکنه در دل اقیانوس. ولی پشت این قدرت علمه، ولی در خارج یه چیزه. و هاکذا، و هازا هو واحدون به ذات، فهو سبحانهو واحدون کما انهو احد، هم واحد است هم احد. فتبین من جمیع ما مره انهو سبحانهو به احدیت ذاتهی یمحق و یتمس جمیع الکسرات. در این جایگاه واحدیت که با این توصیف احدیت و واحدیت در مورد اون یکی میشه، وقتی شد احد، احد یعنی یگانه، یعنی یکی که اجازه ظهور به دو نمیده. چون تمام این دوها که ازش نام بردیم اینا ظلمات بود دیگه، در اثر ظهور او ظاهر شده بود. آسمان و زمین و کوه و دریا اینا همه توهماتی بیش نیست، آنچه که حقیقی است خداست. و سیرت الجبال فکانت سرابا، قرآن کریم میگه وقتی کوها سیر پیدا میکنن، کانت سراب، اینا سراب بودن، نه اون گونه که سوفسطائی میگه که کل ما فل کن و همون بخیال. یه حقیقتی هست، ولی این حقیقت آستین عدمیه که دست اون حقیقت واقعی از درونش بیرون اومده. فتبینه من جمیع ما مر انه سبحانه به احدیت ذاته یمحق و یتمس و جمیع الکسرات ثم یتنزل الی مقام الاسما. در مقام ذات هیچ کسرتی نیست، یه حقیقت بیشتر نیست، تنزل میکنه در مقام اسما علی وحدتها، در این وحدت در تکسر اسمایی ینبعث به ذالک الکسرات المفهومیه، کسرات مفهومی آشکار میشه. وقتی میگه غفور، رحیم، قدیر، اینا مفاهیم مختلفن. خب اگه ما اینا رو نمیگفتیم چه شناسایی نسبت به او داشتیم؟ میگفتیم موجود. خب از موجود ما چی میفهمیم؟ این کسرات وقتی پیدا میشه میگه این موجود حکیمه، قدیره، غفوره، رازقه، خالقه، مالکه. اینا معانی هن که ما شروع میکنیم به ادراک. ادراک ما در این نقطه آغاز میشه. ولی اقیانوس لایتنه ها که قابل ادراکی برای ما توسط هیچ کدوم از ابزار ادراکی ما نیست، که قبلا عرض کردیم ابزار ادراکی ما چیه. یه کسی از روز اول هم اومده باشه اینجا نمیفهم ما چی میگیم. وای والا که یه کسی الان اومده باشه چی داره میگه برای خودش. فینبعث به ذالک الکسرات المفهومیه، کسرات مفهومی منعکس میشه، منبعث میشه، مفهومی دون المصداقی. در خارج مصادیق متعدد نیست، یه حقیقت بیشتر از اون خداست. ثم یتنزل الی مراتب الموجودات الامکانیه، بعد تنزل میکنه در عالم امکان که عالم ماست، به ظهورها فی مظاهرها. خیلی این عبارت ها عمیقه. اون حقیقت که در ناحیه اسما کثرت مفهومی پیدا کرد، متعدد نشد، مفاهیمش متعدد شد، در عالم امکان یعنی عالم دنیای ما ظهور میکنه در مظاهر. یعنی تمام عالم مظاهر اون حقیقت، مظهر یعنی محل ظهور. هفت تعالی ظهور کرده در این مظاهر، ظهور کرده در این قالب عدمی شده آسمان، تو اون قالب عدمی شده زمین، تو اون قالب عدمی شده باران، تو اون قالب عدمی شده دریا، تو اون قالب عدمی شده درخت، تو اون قالب عدمی شده میوه. اینا همه قالب ها، قالب هایی که اونو نشون میدن. این همون معناست که میگن عالم خدای ظاهره و اظهار حال مکامنه ها، اینا رو در مکمن خودش ظاهر کرد، اظهار کرده. فینبعث و حین اذن الکسرات المصداقیه، کسرات مصداقی پیدا شده. حالا میگید آسمان، زمین، کوه، دریا. بعد برای این که ما این معنا رو ادراک کنیم، ایشون یه مثال میزنه و بحث رو به پایان میرسونه. میفرماید مثل ذالک انک اذا رجعت الی صفاتک، اگه میخوای این وحدت در کسرت رو درک کنی، به خودت مراجعه کن و صفات خودت، که وجدت انک عالمون، شما عالمی، و انت ولی شما شمایی، قادرون و انت قادرین ولی دو نفر نشدی، بازم انت شما شمایی، و سمیعون شنوایین ولی، و بصیرون بیناین، زائقون چشنده این، شامون شامه دارین، لامسون لمس کننده این، و انت ولی به تعداد اینا متعدد نشدی، بازم شما یکی، حقیقت بیشتر نیست. فشیء من صفاتک لا یخلو، هیچ کدام از صفات شما از شما خالی نیست، شما این این ظهورتون نامش عالمه. و الا شما میتونین ببینید اونی که ازش تعبیر میکنی به من کیه، اون کجاست، این که دست منه. خب اگه این الان ببرم من کم میشم؟ دو تا دستمو قطع کنن کم میشم؟ دو تا پامو قطع کنن کم میشم؟ من کم نمیشه. بله، مثل اینه که مثلا آستین لباسمو پاره کنم، حسین رحیمی کم نمیشه، یه آستین نداره لباسش، اینه که آستینم هم پاره کنم بازم آستینم پاره شده، ولی من کم نشدم، دستم هم آستین اون منه که ازش تعبیر به من میکنم. چیزی مگه غیر از مثلا ما ناخونامونو میگیریم کم میشیم، میگیم احساس کنم امروز مثلا یه مقدار ادبیات عربی که خوندم با ناخونام رفت از دستم، یکم مثلا فقه خونده بودم الان موامو کوتاه کردم یادم، اینجوری که نیست که. ما اگر این جسم هم بتوانیم بکنیم بذاریم کنار، که در خواب ما این کارو میکنیم، اون که در خواب هستیم، اون که این بدن نیستیم که، ما قدرتمون یه طرف نیست، علممون هم یه طرف دیگه نیست. در این حال همه اون ما قدرته، همه اون ما علمه، همه اون ما لامس است، این ابزارشه. همه اون ما بیناییه، این ابزارشه. همه اون ما شنواییه، این ابزارشه. این که نمیشنوه که، او میشنوه که بهش میگم من، من میشنوه، این ابزارشه. میگه شما سمیعی، بصیری، ذائقی، شامی، لامس، ولی شما شمایی. فشیء من صفاتک لا یخلو، هیچ کدوم از صفات شما از شما خالی نیست. اصلا صفت ظهور خود شماست. ولا یخرج منک، هیچ کدوم از شما خارج نیست، شما هم از اون خارج نیستی. انت فهازا واحدیت و صفاتک فی ذاتک، این وحدت صفات شما در ذات شماست. بله وقتی که از لازم مفهومی بررسی میکنی وحدت نیست، کثرته. عالم، زائق، شام، بصیر، سمیع، اینا متعدد از لازم مفاهیم لغت، اما وقتی جمع شده در اینجا این دیگه متعدد نیست. ثم اذا رجعت الى نفسک، دوباره وقتی به خودت مراجعه میکنی، وجدت انه لیس هناک الا انت، وقتی به خودت میگی، اونی که بهش میگی من، اون خودت جز خودت چیزی بیش نیستی. جز داریم ما، دستمون جز داره، ما میفهمیم جز یعنی، جز یعنی دسته، خود دست جز داره، این انگشته، این کف دسته، این مچه، این ساعده، این میشه اجزاء دست. اجزاء بدن هم میشه دست و پا و سر و گردن و بقیه اعضای داخلی و خارجی بدن، این میشه اجزاء بدن. اما من کجاست اجزاءش؟ اون که ازش تعبیر به من میکنی. انه لیس هناک الا انت، جز تو کسی نیست. مع انک صاحب صفات کثیره، با وجود اینکه شما صفات فراوانی دارین. غیر انها قد استهلکت و ان محد، در این مرحله که دارید ازش به من تعبیر میکنی، اون صفات مستهلک و محو شده در شما، فانی در شماست. به تعبیر عمیق‌تر صفت فانی در ذاته. و هازا مقام و احدیت ذاتک، این احدیت ذات شماست، شما احدی در ذات، در صفات متکثری، در ذات احدی. ثم انک اذا زدت علی ذلک و تصورت مرتبت خیالک المنبسط علی صور خیالاتک، اگه وسیع‌تر از این نگاه کنی، ثم جزئیات متخیلاتک، حالا بری تو ناحیه تخیلاتتون، عالم خیال شما، شما در عالم خیالتون چه چیزایی داری؟ عالم خیال شما درش آسمانی هست، زمینی هست، در عالم خیال شما تصاویری هست، فکر میکنی، شبا که میخوایم بخوایم خیالات میکنی، اون تمام اونا تو عالم شماست دیگه، بیرون از شما که نیست اون خیالات. ثم تنزلت الى افعالک، و بعد از عالم خیال به افعال مراجعه کنی. شما چه میکنی؟ شما حرف میزنی، میشنوید، حرف زدن، شنیدن، خوردن، خوابیدن، راه رفتن. و اعتبرت نفسک معها، بعد اونیو که بهش میگید من که خود شماست، با اینا در نظر بگیرید. خود شما اون کیه؟ اون صفاتی داره، افعالی داره، عالم خیالی داره، ولی در خارج چی هست؟ یه چیز بیشتر از اون شمایی. تمام اون خیالات شمایی، تمام اون افعال شمایی. شما تنزل کردین شده فعل. چطور من نمیتونم یه بوم نقاشی بذارم، رنگو بزنم، بکشم روش بشه یه درخت؟ این آقای دیدین که نقاشی میکنه، میگه خیلی هم ساده است. هیچ هم ساده نیست. قلم رو میذاره روی بوم، یه اینجوری میکنه میشه درخت. خب من هزار سال این کار بکنم، اگه شد درخت، منم یه کاری میتونم بکنم که اون نمیتونه. اونم شاید تعجب کنه مثلا این چطور اینجوری کار میکنه. چطور شده که این دست میتونه، اون دست میتونه با یک قلم درخت بکشه، این دست نمیتونه؟ دست همون دسته، جان با جان فرق میکنه. میفرماید که شما شمایین. علمت ان الجمیع قائمتون بک، همه اون افعال قوامش به شماست. ولی دهان همه دارن، حنجره هم همه دارن، همه میتونن حرف بزنن. یه نفر حرف میزنه آدم بدش میاد، یه نفر حرف میزنه همونو میگه آدم خوشش میاد. یه نفر حرف عادیش هم نمیتونه بزنه، یه نفر حرف عادیش هم به زبان شعر میگه، چطور من نمیتونم مثل حافظ شعر بگم؟ قوام شعرگویی به چه کسیه؟ شاید مثلا من از حافظ بیشتر معانی بیان خونده باشم، ولی میتونم، حالا من که از حافظ بیشتر معانی بیان نخوندم، مثل زدم، ولی قطعا در این عالم کسانی فراوانی بیاریم من مثال برای شما بزنم که خیلی بیشتر از حافظ معانی بیان خوندن. اینقدر آدم ها اصلا بیشتر از امیرالمومنین معانی بیان خوندن. امیرالمومنین یه روزم کلاس معانی بیان نرفت. اگه جای شماش خبر دارین رفته باشه بگی منم به مطلع بشم. اما کلمات امیرالمومنین در تاریخ عرب بی‌نظیره. من نمیگم، اساتید فنش میگن، استادان این فن در همه زمینه‌ها کلمات دیگران آوردن. بالاخره تو هر زبانی یه اوجی وجود داره دیگه. مثلا تو فارسی شما میفرمایید، متخصصین میگن اوج غزل حافظه، اوج ساقینامه آرتیمانیه، اوج ترکیب بند محتشمه، اوج ترجیب بند حاطفه. صاحبان فن میگن دیگه، همه ترجیب بندا رو گذاشتن کنار هم دیگه. الان شما ببینید بزرگانی که خیلی از محتشم بزرگترن در دنیای ادبیات، همه به استقبال ترجیب بند محتشم رفتن، ترجیب بند گفتن. همه رو بذارین کنار هم، مال محتشم بالاتره. منم که کارشناس هستم میفهمم، کارشناسان میفهمن، منم میفهمم چه برسه به اونا. همه کارشناسا میگن، کارشناس های فن میگن در موعظه، در خطابه. کلام انواع مختلف داره دیگه، گاهی شما میخوای موعظه کنی، گاهی میخوای خطابه بگی، گاهی میخوای در مذمت دنیا سخن بگی، گاهی میخوای از مرگ حرف بزنی. تمام انواع مختلف سخنها رو آوردن متخصصین. رو مثلا میگن، حالا من اعصابیشون یادم نیست، میگه در موعظه شما بالاترین موعظه فلان شخصه در عرب، همه رو آورده کنار هم، بعد میگه ببین این موعظه امیرالمومنین با این مقایسه کن. ابن ابوالحدید که شیعه هم که دیگه نیست بگیم که تعصب ما شیعیان داره، البته من خودم تعصب ندارم اصلا، بنا دارم نداشته باشم. حالا نمیگه که تعصب داره، شیعه نیست سنیه. در یه جایی در ذیل یکی از خطبات میگه تماشا کن، اگر این بلاغت اینه، اونی که عرب ها به عنوان اوج بلاغت خودشون همه قبول داشتن معلقات سبع بود، هفت تا قصیده بود در اوج بلاغت، اینقدر براشون اهمیت داشت که در دورانی که اصلا کتابت در کار نبود، در سراسر شبه جزیره عربستان 15 نفر فقط بلد بودن بنویسن، اینا اون هفت تا قصیده رو نوشته بودن، زده بودن به دیوار کعبه، چون آویزون کرده بودن بهش گفتن معلقات. بعد هفت تا بود میگفتن معلقات سبع. ابن ابوالحدید میگه اگه اون فصیح این چیه، بعد خودش میگه اون خاک این طلاست، چون در عالم دیگه بالاتر از طلا وجود نداره. میگه اگه در ترازوی فصاحت بذاری افصح کلمات عرب که اونا بودن اونا خاکن، این کلمات امیرالمومنین طلاست. خب اینو کارشناس فن میگه. خب اون کجا کلاس معانی بیان رفته بخونه؟ خب اون وقتی سخن میگه از کجا این سخن بیرون میاد؟ از جان. یه جانی هست، منم، از من چیزی صادر میشه که شاید از دیگری صادر نشه. پس کلام همون کلامه، همه زبان دارن، منم زبان دارم، چرا من نمیتونم نهج البلاغه بگم؟ قوامش به کیه؟ میفرماید تمام اینا قوامش به ذاته. وقتی خودتو و صفاتتو و خیالاتتو و افعالتو کنار هم قرار میدهی، متوجه میشی که ان الجمیع قائمتون بک لا تخلو عنك، همه قوامشون به شماست، از شما خالی نیست. حتی بنده اینو که میگم حرف منبر و کلام اینا زه، اینو من یافتم، شهودمه، این شما هم شاید تایید کنید، شما هم شاید یافته باشید. یه موسیقیه، یه آهنگه، دو تا خوانندن، یکی به دل میشینه یکی به دل نمیشینه. از این عجیبتر، یه موسیقی، یه خواننده دو وقت خونده، یه وقتش به دل میشینه یه وقتش به دل نمیشینه. اون یکی خواننده همه فنون خوانندگی هم بلده، اون خونده به دل نمیشینه، یه آدم معمولی خونده به دل میشینه. این دلنشینیش از کجاست؟ بله، اگر کسی در غیر دستگاه موسیقی بخونه دلنشینه. مثل اینه که شما آرشه رو بدید دست من بکشم روی ویولون، ولی چه صدایی ازش بیرون میاد که گوش همه خراشیده میشه. اما همون آرشه رو استاد فن روی ویولون میکشه، همه ما لذت میبریم. چرا؟ چون تو دستگاه این کار رو میکنه، اون توی دستگاه مینوازه، من خارج از دستگاه. خب من اگه بخونم خارج از دستگاه خوندم، گوش همه آزرده میشه. بعد مثلا اون بلبل دستگاه بلده، کلاغ میخونه، گوشنوازه، کلاغ گوشنوازه، بلبل هم میخونه. تا حالا دیدین کسی کلاغ تو قفس بذاره؟ ولی که گوش خراشه کلاغ صداش، چون خارج از دستگاه میخونه، اما بلبل توی دستگاه میخونه. یه استاد بزرگ موسیقی چند تا پرنده گرفته بود، یه شاگردش به من گفت اینو، گفت ازشون سوال کردم که اینا برای چیه، گفت که اینا دارم دقت میکنم، حالا یه عدد بالایی گفت، گفت مثلا 20 مدل چهچه میزنن که از حنجره انسان این چهچه نمیتونه بیرون بیاد. اون آقا داشت مطالعه میکرد روی چهچههی که این بلبل داره میزنه، اون آقا استاد فنه، میگفت چندین مدل چهچهه اینا میزنن که حنجره انسانی نمیتونه این چهچهه رو اجرا بکنه. خب این قوام به کیه؟ می قوام به خود، به ذاته. لا یخلو ان فلو ام انت و اتقنت فی تعملک فی هذا المثل. اگه تو این مثلی که زده شد تعمل و دقت نظر داشته باشی، سهلک تعقل ما تنتج و هذه البراهین التي اسلفناها. این برهان هایی که ما در فصل ما یعنی علامه آمدن ما در فصول قبلی گفتیم، این برهان ها رو صحتش شما خواهی یافت. در پایان این فصل باید عرض کنم یه جمله بسیار عالی گفتن، گفتن که خلاصه همه این حرفایی که ما زدیم، گفتن که صفحات الاعیان عند الله کصفحات الاذهان عند الناس. صفحه ذهن شما چگونه است؟ شما در عالم ذهنتون خدایی، کار خدایی میکنید، شما در عالم ذهنتون کن فیکون میکنید، اراده میکنید ایجاد میشه. درست میگم دیگه؟ مثلا ما الان تو ذهنمون میخوایم یه خونه بسازیم، بعد بریم زمین بخریم، مجوز شهرداری بگیریم، مصالح بخریم، اینا نیست که. اراده میکنیم یه ساختمان ساخته میشه، اراده میکنیم تا چشم کار میکنه در ذهن ما میشه باغ، اراده میکنیم تا چشم کار میکنه در ذهن ما میشه اقیانوس. با اراده با کار میکنیم، حتی لازم نیست بگیم بشو تا بشود، همین اراده کافیست. اونم که قرآن میگه کن فیکون، لفظ اجازه نمیده چیزی غیر از این، لزومی نداره خدا بگه باش. البته تو پرانتز بگم این کن فیکون عربیشو میگم نه فارسی ها، کن فیکون یعنی زیر و رو کردن تو زبان فارسی، نمیدونم چه ربطی داره. در عربی کن فیکون یعنی خدا اراده میکنه میگه باش موجود میشه، تو زبان فارسی میگه مثلا همه جا کن فیکون شد یعنی زیر و رو شد. این نمیدونم ولی اصطلاح فارسی از کجا اومده، ربطی به لغت عربیش نداره. خداوند انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا وقتی اراده میکنه یه چیزی میگه، تا اراده میکنه موجود میشه. قرآن میگه میگه کن فیکون، ولی امام سجاد در دعای هفتم صحیفه میگه یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفصا بهی حد الشدائد و یا من یلتبس منه المخرج الی روح الفرج. نمیخوام اطلاعات عام رختو میگه شما، اون جمله شو تو از اول نخونم یادم نمیاد. زلت به قدرتی که از سعاب و تسببت به لطف کل اسباب فهیه. آه اینه اون جمله که میخوام الان میگم، حالا میخواد بگیم ما حفظیم، نه یادم نمیاد ببخشید. فهیه به مشیت که دون قول که محتمره و به ارادت که دون نهی که منزجره. میگه عالم به مشیت تو دون قول تو محتمره، یعنی همین که تو اراده میکنی اون امرت اجرا میشه، لازم نیست سخن بگی. این معنای کنفه. و از اون طرف به محض اینکه اراده میکنی دست میکشه عالم، لازم نیست نهی کنی، پس به اراده توست. خب ما هم تو عالم ذهنمون اینگونه ایم، این عالم ذهن ماست. اون وقت اون جمله که جمعنی بحث ماست اینه، اون جمله میگوید که صفحات الاعیان، اعیان یعنی عالم وجود، اندالله صفحات اعیان یعنی تمامی عوالم وجود در نزد خدا مانند عالم ذهن است در نزد ما. ما آنچه که در ذهنمونه همه در نزد ما حاضره، خدا هم همه عالم در نزدش حاضره. البته ما محدودیم، دوچار نسیان میشیم، بسیار از چیزها رو فراموش میکنیم، اون از همه نقایص مبرز. ما تو ذهنمون نمیتونیم به حرف دو نفر گوش بدیم، اون در عالم ذهنش اینطور نیست. لذا این جمله هم باز احتیاج به اصلاح داره، اصلاحش با حذف نقایص از ما. آنگونه که ما در ذهنمون خدایی میکنیم، او در عالمش خدایی میکنه. این هم از مطالب فصل سوم. صلوات خط بفرمایید. نمره هفته گذشته بود، ما نه هفته گذشته رفتیم تو حاشیه دیگه، اینا رو
نگفتیم الا و
یه چیزی من قبلا میگفتم یادم رفته، اصلا نگفتم تو این جلسه شما، قبلا خیلی میگفتم. همه مباحث ما یک جمله است که خواجه طوسی گفته در آغاز و انجام. ایشون میگه حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه بدوست، بلکه خود همه اوست. خود همه اوست. این حرف خواجه طوسی. ببینید الان نور چی کار میکنه؟ نور بنده با یکی از متخصصین تراز اول رشته نور صحبت میکردم، ایشون به من فرمود از متخصصین تراز اول این رشته است. حالا من اگه بتونم درست بگم، اگه یه چیزی هم کج و کل گفتم ایراد از منه، اونایی که متخصصن این رشته الان به من بخندن. ایشون دقیق میگفت، من چون خیلی فاصله شده یادم رفته، میگفت این راجب نور و انرژی صحبت میکرد، میگفت اینا یه سلسله بسته هایی است به نام فوتون، هیچ کس هنوز نمیدونه اونا چیه. این که شما بهش بگید کوه، کوه چیه؟ کوه خاکه، خاک ترکیباته، ترکیبات هم از عناصر دیگه. عنصر چیه؟ عنصر وقتی میشکافی شما بهش میگید مولکول دیگه، درسته؟ مولکول هم میشکافید بهش میگید اتم، اتم میشکافید بهش میگید الکترون و نوترون. اونا چی هن؟ اونایی که عمیق شدن در ذرات ماده دو گروه هن، یه عده موحد شدن یه عده پوچگرا شدن. اونا میگن پشت اون پرده هیچی نیست. تا اینجا میگیم مرکبات، خب یه چیزی هست. مرکبات رو میشکافیم میگیم عناصر، خب یه چیزیه. عنصر رو میشکافیم میگیم هسته یا اتم، اتم میشکافیم میگیم هسته اتم. اونم که شکافتن میگم اون چی؟ میگم اون پشتش هیچ چی نیست. یعنی شما این چیزی که داری تماشا میکنی بهش میگی کوه، داری به یه هیچ میگی کوه. اینم درست میگم دیگه، میگم الان کره زمین رو جمعش کنم میشه یه مشت. این چیه که شما داری نگاهش میکنی؟ قرآن میگه این سرابه. ولی وقتی که من تشنه میشم سرابه؟ تشنگی سرابه؟ اینکه آب میخورم آب تشنگی رو برطرف میکنه سرابه؟ واقعا تشنگیم برطرف میشه. بعد من چرا وقتی که به جای آب فرض کنید کاغذ رو مچاله کنم بخورم تشنگیم برطرف میشه؟ نمیشه. با آب تشنگی برطرف میشه، با خوردن کاغذ تشنگی برطرف نمیشه. پس یه حقیقتی تو این خارج هست، تشنگی واقعیه، رفع تشنگی واقعیه، اما آب رفع تشنگی میکنه، اما آب خودش یه توهمه. در پشت این توهم یه واقعیته، چون واقعا رفع تشنگی میشه، اون واقعیت خداست. اینا دارن اینو میگن، من البته مشاهدهش نکردم. اینا احتیاج به شهود داره. اینا یه مش حرفهاییست که سر بازار دنیا یه درون خریدار نداره، نه یک کیلو گوشت باش میدن نه یک کیلو سبزی. باید اینا رو یافت، مگر انسان اینا رو یافت، با یافتنش بهشت رو یافته. انشاءالله میخونیم روایت اونجا عرض میکنم یعنی چی بهشت چیه. خب اینا همش داره میگه که هر جایی یک حقیقتی هست اون خداست. نمیگه آب خداست، نمیگه دریا خداست. اگه بگین دریا خداست یعنی دو تا چیز داریم، یه دریا داریم اون دریای خداست، این میشه دو، این میشه شرک. این مثل اینه که بگین آستین نخه، ما دو تا چیز اینجا نداریم که یه آستین داشته باشیم یه نخ، بعد نخو برداریم آستین رو بذاریم این ور، نخو بذاریم این ور. ما میگیم آستین نخه، این زیغ تعبیر ماست، اسم اینو گذاشیم آستین، اسم اینو گذاشیم یقه. ولی مگه یقه و آستین چیزی غیر از نخه؟ ما میگیم موج، ما میگیم دریا، ما میگیم ساحل، یه چیزی بیشتر نیست. موج، هزار تا موج، هزاران موجه، واقعا نیستش. موج موج هست، اما چیزی جز دریاست. دریاست در این قالب شده موج. منتها دریا چون محدوده، اگه یه موج ازش برداری منظور یه موج کم میشه. شما از دریا یه قطره برداری، طبق محاسبات عرفی یه قطره نسبت به دریا صفره،
اما طبق محاسبات عقلی صفره؟ بله؟ یه قطره از دریا برداری صفره؟ طبق محاسبات عرفی صفره؟ بله، شما حجم قطرات دریا رو میذاری تو مخرج کسر، یه دونه قطره رو میذاری تو صورت کسر، یک با اون عدد بزرگ شما ریاضیدانید میگید این حدش صفره. حدش صفره، خودش صفر نیست. اما اگر یه اقیانوس لایتناها داشتین چی؟ اقیانوس لایتناها، هر جای این اقیانوس که نگاه میکنی هم جای قبلیه، نه سطح داره نه کف داره، لذا نه ظاهر داره نه باطن، ظاهرش این باطنش، باطنش این ظاهرشه. ولی چگونه میشه ظاهر باطن باشه، باطن ظاهر؟ بله میشه، اول اول و آخر و ظاهر و باطن. یعنی چی؟ خدا هم ظاهر هم باطنه؟ نمیشه. دقت بفرمایید به این عبارت آیه. آیه نگفت هو الاول هو الاخر. بله این اول میزه، اون آخر میزه، از اون طرف که وایسید اون میشه آخری میشه اول، یعنی از یه حیث این اول، از حیث دیگه آخره، این اشکال نداره. اگه میخواست اینو بگه بعد میگفت هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن، این این معناست. اما میگه هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن، هو نمیاره این وسط. کاش آدم این کمی ادبیات عرب بلد باشه. طبق قواعد ادبی این داره میگه در عین اولیت آخره. مگر میشه همچین چیزی؟ مگر میشه ظاهر باطن باشه باطن ظاهر؟ شما الان سیب زمینی کاشتین توی خاک، زیر زمین باطنه، میرین در میارین از زیر زمین سیب زمینی رو آوردین بیرون، میشه با ظاهر سیب زمینی که باطن خاک بود اومد در ظاهر خاک، یه وقت ظاهر بود حالا شده، یه وقت باطن بود حالا شده ظاهر. حالا این سیب زمینی رو میکنید بذر، میکارید تو خاک، ظاهر بود رفت تو خاک شد باطن، یه وقت ظاهر بود حالا شد باطن. اما در عین ظاهر باطن یعنی چی؟ اینه که حضرت فرمود گروهی از متعمقین در آخر الزمان معنی این آیات رو میفهمند. اگه معنی این آیات این بود که خب چه تعمق دیگه لازم نداشت که. یعنی یک حقیقت لایتناهاست، شما هر جا داری نظر میکنی داری او رو میبینی. قرآن اینا میگه اینما تولو فثم وجه الله، هر جا نظر میکنی وجه خدا رو میبینی. اینا چی هن؟ میگه اینا لغت هن. همین بحثی که ما امروز کردیم دیگه. حالا با این بحث ما این شعر تفسیرش معلوم میشه. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. ببینید چی داره میگه؟ میگه این که شما میگه آسمان و زمین و کوه و دریا و درخت و اینا لغته. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. خب من اسمم حسینه، اسم کاملم محمد حسینه، فامیلی من رحیمیه، شغل من معلمه. میگید معلم اومد، حسین اومد، محمد حسین اومد، رحیمی اومد، محمد حسین رحیمی اومد، 5 نفر که نشد، یه نفره. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. شما میگی آب کوزه خونه ما، آب کوزه خونه شما، این دوتا کوزه رو که شکستی، کوزه که شکست همش آبه. اینجا معلوم میشه که اون چی میگه، که میگه با 100,000 جلوه، هزار درسته، با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. یه جا تماشا میکنم آسمان، یه جا تماشا میکنم زمین، یه جا تماشا میکنم کوه، یه جا تماشا میکنم دریا. بعد قرآن از اول تا آخر چیزی غیر از این میگه. قرآن میگه من ابر رو می آورم، من باران رو می بارانم، من زمین رو سبز میکنم. ما میگیم باران میاد زمین سبز میشه، اگه باران نیاد زمین سبز نمیشه. بعد باران که نمیاد همه نگران محصولات کشاورزی و زندگی سال آیندهمون هستیم. بعد حالا الان متوجه میشین که چرا تو روایات میگن مؤمن باران ببارد یا نبارد، زمین برویاند یا نرویاند، برای مؤمن فرقی نمیکنه. چرا؟ چون مؤمن با آستین ها کاری نداره، دست و دیده. من البته نرسیدم، اما تو قیامت میای یقه منو نگین بگین تو چرا وضعیت اینجوری، من الان خودم دارم اعتراف میکنم. من اگه بگین از صفات خوب چی پیش تو هست، من فقط یه چیزی رو میگم که پیش من هست دیگه، نیست چیزی، اون صداقته. من کلکباز نیستم. این یه دونه رو، اینو معلمم به من اینو تعلیم کرده، من دروغ نمیگم ان شاء الله، بنا هم دارم نگم الا اگر شاء الله. البته ممکنه فردا دروغ بگم، تو الان احساس به قلبم مراجعه میکنم، بنا ندارم نه به کسی کلک بزنم نه دروغ بگم. یه چیز بدی هم بین ما هست، میگه شکست نفسی. اصلا این تو قاموس ما نیست. تو قیامت حالی عقب بندر نگیری، من نیافتم، اینا دست منم نیست بگید چرا نیافتی، من چه میدونم، من نیافتم، هنوز نیافتم، ایشالله به دعای شما میابم. یافتنش دست ما نیست، دست کسی دیگریست، کسی دیگری باید جلوه کنه، ما مشاهدهش کنیم. ما هرچی زور زدیم فقط به همین الفاظ رسیدیم، در پس پرده این الفاظ یه حقیقتیست، ما بناست اون رو مشاهده کنیم. اون وقت اگه کسی این حقیقت رو مشاهده کرد دیگه برای احدی حساب باز نمی کنه. و این یمسسک الله بزرن فلا کاشف له الا هو و این یورد که بخیرن فلا راد دل فضله. این لای نفی جنسه. اگر خدا اراده کنه خیری رو به تو برسونه، احدی نمیتونه ازت بگیره. اگر اراده کنه که به ضرری به تو برسه، احدی نمیتونه برگردونه. یعنی فارسی سادش، همه هیچ کارن جز خدا. اگر من اینو یافتم زندگی میشه بهشت. بهشت این است، نه باغ سرسبزی پر از میوه و جنگل و هزار تا باغ سرسبز الان به من بدی من شاد نیستم. بچه که بودم یه داستانی میخوندم، یه پسر تنبلی بود، مادرش بالاخره یه روز به سوتو اومد، بهش گفت بابا یه پولی جمع کردم بیا برو اینو یه کمی تناب بخر، یه حمالی کن لاغل یکم پول در بیار. این هم رفت پول از مادره گرفت، رفت تو بازار، دید یه نفر اونجا داره داد میزنه میگه پند میفروشم. من انقدر بچه بودم این داستانو خوندم که اصلا اون موقع نمیفهمیدم معنی پند یعنی چی. بعد گفت چیه؟ گفت این پولو بگید پندا رو به من بفروش. سه تا پند بهش فروخت، یکیش این بود که من تو بچگی خوندم نفهمیدم. گفت هر کی بهت گفت دل کجا خوش است، حالا شما جواب بدین مثلا دل کجا خوش است. همه میگن مثلا تو شمال خوش است دیگه، درسته؟ چون مثلا ماها شما رو نمیگن، امثال بنده حاضریم دست به هر کاری بزنیم که یه ویلا تو شمال داشته باشیم دیگه، نیست اینطوری؟ بریم زمین کشاورزی رو بگیریم خوش کنیم بفروشیم که یه ویلا خودمون بسازیم، 10 تا دیگه هم بسازیم بفروشیم که پولدار شیم، که بعد با اون یه دونه ویلا اونجا داشته باشیم، یه چند تا مثلا اطراف تهران بخریم. ما هم کارا این کارا رو می‌کنیم دیگه. چرا؟ چون فکر می‌کنیم دلمون تو ویلای لباسان خوش است، تو ویلای شمال هم خوش است، تو جاده شمال دل خوش است. دل کجا خوش است؟ مثلا بعد یه کمی پولدارتر که میشیم نه این ایران که به درد نمیخوره، سفر خارج از کشور خوش است. ما اینجوری هستیم دیگه. بعد میریم میبینیم نه اونجا هم دل ما خوش نیست. اون گفت که هر کی بهت گفت دل کجا خوش است بگو همونجا که دل خوش است. من الان میفهمم چی گفت. یعنی خوشی مال بیرون نیست، مال درونه. بهشت اینجاست. اگر درون شاد بود از همه بیرون استفاده میکنه. امام خمینی که رهبر انقلاب ایران بود و همه مملکت در تحت فرمان ایشون بود، تو این نامه عطفی که به احمد آقا نوشته، اصلا تو نامه عطف ننوشته که من مثلا خیلی کیف کردم که شدم رهبر انقلاب. یه جایی ایشون اظهار قبطه کرده، اگه دقت کنید به اون نامه عطف، میگه زمان رضا شاه که عمامه ها رو برمی‌داشتن، یه پیرمردی رو دیدم روحانی بود، میگفت دیدم خیلی با راحتی و آرامش نشسته. میگه که من این عمامه‌مو، خب عمامه کسانی که معممن میفهمن، عمامه اگر بره حیثیت آدم رفته، بعضی حاضرن جونشون بدن عمامه‌شون نره، آبروی آدم میره، حیثیت آدم میره، خیلی مشکل آدم عمامه‌شو برداره. خب میگم این عمامه‌شو برداشته بودن به زور زمان رضا شاه، عمامه‌ها رو برمی‌داشتن، عمامه‌م چند متر پارچه است دیگه، مردمم موقع فقیر بودن. میگفتش که خیلی راحت میگفتش که من این عمامه‌ها دادم به چند تا خانواده فقیر، چند تا پیرن برای خودشون درست کنن، زورم یه دونه نون پیدا کردم خوردم، الان سیرم الحمدلله. امام خمینی به حال این آقا قبطه می‌خوره. یک بزرگواری میگفت که من یه پیرمردی رو دیدم در سرماهای قدیم با الان فرق داشتن، آب و هوا عوض شده، سرماهای قدیم قم. میگفت یه پیرمردی بود، مریض بود، از بیمارستان انداخته بودنش بیرون، گذاشته بودنش توی خرابه زمستون، گرسنه بود، مریض بود، لباس هم نداشت، هوا هم سرد بود، نه زیر انداز داشت نه رو انداز داشت، گرسنه هم بود. بعد میگفت بچه‌هام سنگم میزنن. ایشو میگه بهش گفتم که چطوری؟ گفت الحمدلله. اون آقای بزرگوار میگفت یه الحمدللهی گفت که من در طول عمرم ندیدم کسی همچین الحمدللهی بگه. ایشون بعد از سالها که من ندیدم به حال هیچ کس قبطه بخوره، به حال اون قبطه میخوره الحمدلله. حالا من که نیستم، من باور کنم که اگه این ضبطم گم بشه شب با خدا دعوا میشه، میگم تو که میدونی من پول ندارم اینو بخرم، حالا گیر دادی بدون ضبط ما که گم بشه. من اینجوری هم، من وقت حالا الان اینجوری نیستم، ولی این گم بشه از خدا طلب کارم. من کلا دیگه اخیرا با خلقم کاری ندارم، حتی یه 1000 تومانی من گم بشه با خدا کار دارم. چون میدونم همش کار توحید برای من از این وری شده. آثار سوء داشته. بعد اخیرا به زندگی گذاشتم نگاه میکنم، همه درد و بلاهایی که اون موقع کشیدم تا الان که قبلا مثلا راضی بودم ازش، همه رو گیر دادم به خدا، میگم اینم که کار تو بود. الان فهمیدم. یه بچه کوچولوی گیر کرده بود تو بیابون، تگر میمد، گفت ای خدا نکن، ای خدا، این تگر رو که میخورد تو سرش، میگم خدا نکن. ما حالمون آدمه است. یکی میگفت، رفت گفت که اگه دعامو مستجاب نمیکنی یا یه سنگ بزن کلام بشکن. میگه اتفاقا یه سنگی از کوه افتاد کلاشو شکست. بعد میگه تماشایی به آسمون کرد، بعد بلند شد راه بیفته بره، پاش گیر کرد خورد زمین. گفت حالا دیگه کلامو که شکست، چرا دیگه حالا هولم میدی؟ حالا من اونم توحید برام از اینوری اثر داده. ولی اونه مخون امام حسین در غرق در بلا تو کربلا میگه الهی رزن برزاک. خیلی عجیبه. من خودم رو امتحان کردم. من باور کنی این ضعف که گفتم کوچیک‌تر از اینم امتحان کردم که وقتی من یه اشکالی به زندگی وارد میشه با خدا در میافتم. مخون اون ببین چه حالی بود انسان باید داشته باشه. اونا کسانی هن که مشاهده کردن که کار حق دالاست. اون وقت شما ببینید امیرالمومنین میفرماید که لم یکمل ایمان العبد، ایمان بنده کامل نمیشه. من سابق امروز صحبت خودم رو گوش دادم قبل از اینکه بیام اینجا، این توحید گفتم. الان فرقش اینه که اون موقع خیلی بهتر از الان گفتم، همه پیشرفت کنم و پسرفت میکنیم. ولی من الان بنام بر اینه که من میخوام بفهمم برای خودم که این نوشته های علامه طباطبایی به چه درد زندگی میخوره. اینو من میخوام بفهمم. این جلساتی که من برنامه گذاشتم که دوباره توحید بگم برای اینه. حالا ایشون میگه لم یکمل ایمان العبد، ایمان بنده کامل نمیشه حتی تعلمه، تا 3 تا چیزو بفهمه. ان الذی اصابه لم یکن لیخطئ، اون حادثه‌ای که براش اتفاق افتاد نمیشد نیفته. ما دیدین چقدر ناراحت گذاشته ایم. و ان الذی اخطأه، اونی هم که براش اتفاق نیفتاد لم یکن لیصیبه، قرار نبود بیفته. چرا اون روز دلار نخریدیم؟ چرا دلار فروختیم؟ من خودم استخاره نمیکنم. من کمی دلار داشتم، خیلی کم بود. بعد استخاره کردم بفروشم خوب اومد. استخاره کردم نگه دارم بد اومد. بعد فروختم دلار گرون شد. دیگه از اون روز حالا استخاره نمیکنم. چه استخاره ایه؟ حالا شما بگو خیرت در این بوده که پول کمتر گیرت بیاد. اتفاقا خیرم هم در این بود پول بیشتر گیرم بیاد، چون برش بدهکار شدم. حالا شاید هم خیرم در بدهکاری بوده. آخه میگفت یه پیرمردی بود خونش در نداشت، تو زمستونای سرد قم سرما میومد تو، میگفت یعنی من نمیفهمم که این خونم باید در داشته باشه. اینم یعنی به مصلحت من نیست. بعد خب مصلحت خودش رو میدونه دیگه. اومد تهران، یه باغی بود میگفتن باغ گلابی اطراف تهران، رفت اونجا دعوتش کردن، انقدر گلابی خورد تا مرد. این آقایی که مصلحت خودشو میدونه. حالا به ما این کار نکنه ما بریم شب بمیریم. من مصلحت خودم نمیدونم خدا. حالا مقصود، ولی استخاره دیگه نمی کنم فعلا، الان حالم اینجوریه. این از ما میگه آقا اون چیزی که بهت اصابت نکرد قرار نبود. ببینید ما مأمور به آینده ایم. بله الان برای آینده باید من تصمیم بگیرم که چه کنم، اما گذشته رو اون نوشت، تمام شد رفت. بعد در فراز سوم میفرماید و ان الضار نافع هو الله، الف لام سر خبر مفید اسره، ضرر زننده و نفع رساننده فقط خداست. این چیزی غیر از اینایی که ما گفتیم، الان همینو خوندیم دیگه. داره میگه یه نفر هست در پشت پرده همه تصاویر، یه نفر همه کاره عالمه، ضرر زننده خداست، نفع رساننده خداست. حالا به شما بفرما امیرالمومنین اینو گفته، من میگم قرآن اینو گفت. و این یمسسک الله بخیرن فلا کاشف له الا هو، و این یورد که این یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو، و این یورد که بخیرن فلا راد لفصله یصیب به من یشاء من عباده. مشیت در دست اون اراده میکنه. یه اراده بیشتر در عالم نیست، اون اراده خداست. این کل داستان توحیده. بس بله متعادل. سه تا، آنچه که بهش اصابت کرد قرار نبود که اصابت نکنه. اون پندا یادم نیست اونا رو. میگفت که سه تا ابتلا پیدا کردم، یکیش فراموشی، اون دوتای دیگه هم یادم نیست. اصلا جسد یعنی چی؟ جسد یعنی محدودیت، نامحدود در محدود جا نمیشه. بله، این محدودیت عالمه نه محدودیت اون. این ظهوره. ببینید شما الان میستین، دور تا دور شما رو آینه میذارن، توی آینه تصویرتون مستقیمه، توی آینه در یه آینه تصویر شما کجه. این کجی تصویر مرا آینه است، نه مال شما. توی آینه تصویرتون بزرگه، توی آینه تصویرتون کوچیکه. کوچک و بزرگی از آن آینه است. آینه ها محدودیت ها، او نامحدوده. ما داریم آینه ها رو نگاه میکنیم، میگیم آسمان. آینه رو نگاه میکنیم میگیم زمین. اونا محدوده، اما آینه محدوده. لذا این آینه به اندازه حد خودش تجلیگاه او شده. اگر این آینه حدش بشکنه، او به تمامه در این آینه تجلی میکنه. پس او محدود نیست. اون وقت آینه هم که میگیم، ما دائما دوچار مشکلیم. آینه یعنی آستین، نه اینکه دو چیز خداست و آینه. خدا و آینه نیست. آینه جلوه و ظهورمونه، منتها این ظهور این ظهوره، به خاطر اشکال اینه. این نور میتابه، به قول شما که در متخصص این فن هستین، فرق آینه با دیوار چیه؟ دیوار هم آینه تصویر رو منعکس میکنه، آینه هم تصویر رو منعکس میکنه، منتها آینه منظم منعکس میکنه، شما تصویرتون رو توش میبینید. دیوار نامنظم منعکس می‌کنه، شما خودتون رو توی دیوار نمی‌بینید. ولی دیوار و آینه هر دو تصویر رو منعکس می‌کنه. پس اشکال از اینه. البته مثال ناقصه، چون دیوار و آینه یه چیزه. این عالم یک هیچه. این همون معناست که حضرت دعا می‌کرد، می‌گفت رب ارن الاشیاء کماهی. رب ارن الاشیاء، خدای اشیاء اونگونه که هست به من نشون بده. اشیاء چگونه هست؟ نیست. نیست هست نماز. عالم نیست هست نماز. این علمیش. باز من تعمد دارم این قسمت رو بعدو بگم. این به چه درد میخوره؟ به این درد میخوره. محصول عملیش برای زندگی ما اینه. همه هیچ کارن، فقط یه نفر همه کار است. این محصول عملیشه. تمام رذایلی که توی عالم پیدا شده از نفهمیدن همین معنای توحیده. این توحید اگه جا بیفته همه رذایل برطرف میشه. شما ملاحظه فهمانه همین مشکلاتی که ما داریم میکشیم، اگه ما هممون باور کنیم که نفع و ضرر به دست خداست، مشکلاتمون همه برطرف میشه. مشکلات عالم از چیه؟ از اینجا سرچشمه میگیره که انسانها یه خصلتی دارن و اون خصلت اصل استخدامه. میخوان همه منافع رو جذب خودشون بکنن، لذا در راه جذب منافع دست به همه بیشرافتی ها میزنن که منافع جذب خودشون بشه. این جنگ ها رو تو عالم ایجاد کرده، جان ها به باد میره، نفوس به باد میره، این کشور به اون کشور حمله میکنه، اون منافع اینو از بین میبره، این به اون دروغ میگه، این برای اینکه حکومتش رو حفظ بکنه دست به هر کلک و ایله میزنه. اینا محصولی شده که تو این عالم از اون بالا تا پایینش، تا مصادیق ریزش که مثلا بنده یه مغازه‌ای دارم میخوام یه سودی کسب کنم، حاضرم هر خلافی بکنم تا سود کسب کنم، جنس کارخونه شما رو بنجلش رو تولید کنم، عنوان کارخونه شما رو بزنم بفروشم تو بازار، وقت بقیه مسائلی که اتفاق میفته از اون بالا تا این پایین. حالا اگه کسی باور کرد که نافع و ضار خداست، مسیر خودشو میره، نفع و ضرر هم از جای دیگه میرسه. لذا توحید همه مسائل رو حل میکنه. آنچه که حلال تمام مشکلات توحیده. توحید عملی، توحید کاربردی. بله اون آقای استاد خود نور رو میگفت، میگفت این بسته های نور هیچ کس نمیدونه توی اینا چیه. بله ارتباطش با بحث ما اینه که ما یه چیزی رو داریم میبینیم ولی پشت این پرده خود این یه هیچه. آنچه که ما به عنوان یک چیز میبینیم یک هیچه. ما موضوع سخنمون اینه که ما کوه رو میبینیم اما کوه کوه نیست. در پس پرده کوه یه حقیقتی هست. زمین سبز میشه، باران هم میباره، ابر هم باران رو با خودش میاره، اما ابر و باران و زمین و سرسبزی که همه یک سلسله واقعیت هاست در جای خودش یک مجازی در کنارش هست. ما اون مجاز رو میبینیم، اون واقعیت در بطون اینها خداست. این موضوع سخنه. لذا قرآن دائما به این نکته اشاره میکنه. ببین قرآن میگه افرأیتم ما تحرسون. بارها بنده اینو عرض کردم، خیلی این عبارت آیه زیباست. افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. سادش اینه، میگه شما حارسین، ما زارعین. حارس یعنی دانه افشان. کشاورز دانه رو میندازه توی خاک ولی کشاورز دانه رو رشد نمیده، هزاران اتفاق میفته که این دانه رشد میکنه، به اون میگن زرع. این که ما میگیم زارع این مجازه، حارسه. میگه شما دانه افشانی، حارسی، زارع خداست. بعد این منحصر در دانه هم نیست، منحصر در بقیه اموره. مهمترش منحصر در تربیت. تربیت، در تربیت ما حارسی. ما یه حرفی میزنیم کجا رشد میکنه؟ این همه آدم نشستن پای منبر پیغمبر، یکیشون شده علی، یکیشون شده اون یکی که من نمیخوام اسم ببرم. معاویه هم پای منبر پیغمبر بوده دیگه، معاویه بوده، امیرالمومنین هم بوده، یکی شده علی، یکی شده معاویه. خب یه پیغمبر بوده، یه سخنرانی بوده، یه تربیت بوده، یکی شده سلمان، یکی شده طلحه، یکی شده زبیر، یکی شده علی، یکی شده معاویه. اینا با هم خیلی متفاوتن، همه تحت تعلیم پیغمبر خدا بودن. پس زارع پیغمبر هم نیست. قرآن به صراحت به پیغمبر میگه انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هدایت دست تو نیست، دست خداست. نه این جبره ها، جبر نیست، این جبر نیست، این جباریه. توی این داستانی که ما الان داریم ازش سخن میگیم به نام توحید، ما این وسط ماییم و یک انجام وظیفه و سلام. لذا نمازی که ما میخوانیم ما رو تربیت نمیکنه. ما مأموریم نماز بخونیم. بنده اگه مأمور نبودم اصلا نماز نمیخوندم، چون این نماز هیچ توهینی به خدا بالاتر از این نماز نیست. چون از اول تا آخرش ما دروغ میگیم. الله اکبر دروغه. کجا الله اکبر؟ الحمدلله همه کمالات از آن خداست، دروغ دوم. رب العالمین، خدا رو من رب میدونم، اینم دروغ. الرحمن میدونم، الرحیم میدونم، مالک یوم الدین میدونم، آثارش در من هست. تا اون آخر ما دروغ میگیم. این از این. پس ما اگه مأمور نبود، اما به ما گفتن بخون باید بگیم چشم. نمیتونم بگم که آقا خدای تو گفتی واجبه من، ولی اینا همش چون یه مش دروغ و دلنگی دارم میگم دیگه، من خودم تشخیص دادم که نماز نباید بخونم. این من اجازه ندارم این کارو بکنم، این در مقابل خدا جبه گرفتنه. من مأمورم به خوندن نماز، این از من، چون من مأمورم. پس من نمیتونم برای خودم برنامه‌ریزی بکنم، اما آثار دست من نیست. البته من در این مأموریت مأموریت‌های وظایف دیگه هم دارم. وظیفه‌م اینه که من باید بشینم بگم برای چی من باید نماز بخونم. خب مگه نماز چی میگه؟ نماز میگه الله اکبر. خب اگر من اینو باور کردم باید تو زندگیم برم دنبال این جمله، یعنی صبح تا ظهر الله اکبر بدونم، نه الپول و اکبر، المدرک و اکبر، العنوان و اکبر. این میشه انجام وظیفه. حالا چی نمیخوام برم، میشه انجام وظیفه. منم و انجام وظیفه آثار دست خداست. البته اون خدایی که آثار دستشه به من گفته این راهو برو. من نمیتونم بگم آ هیچ چیزون دست من نیست من بکشم کنار. اون به من گفته این اینجوری تجارت کن، اینجوری غذا بخور، این گونه بخواب. یه دستورالعملی برای من فرستاده به نام شریعت. در دل این دستورالعمل شریعت که من موظف به اجرایش هستم آثار دست اونه. اینو ما داریم میگیم، ما از جبر حرف نمیزنیم که بس ما بکشیم کنار، ما این وظیفه ای داریم. و میگه آقا دلت پاک باشه برای چی میخوای نماز بخونی؟ خب این مثل اینه که مثلا بگی دلت پاک باشه دیگه چرا دارو میخوای بخوری؟ دلت پاک باشه، خب دل از این طریق پاک میشه. اگر من بلدم چگونه دلو پاک کنم، من و شما و همه بزرگترامون عقلامونو گذاشتیم رو همدیگه، دنیامون شده این عقل خودمونو، جد و آبادای قبلیمونو، چند هزار سال تاریخ بشر و همه عقلامونو رو هم گذاشتیم، این دنیای ماست که داریم میبینیم. اگر این خوبه که خب خیلی خوبه دیگه، بس همینجور ادامه بدیم. اگر عقل ما محصولش اینه، پس ما نمیتونیم بگیم آه من خودم میفهمم. اگر من خودم میفهمیدم، من فهم من و فهم همه جد آبادم جمع شده، این محصولش. انسان باید درس بگیره دیگه. اون میگه یه فهمی تو داری، یه دستوری هم من فرستادم، طبق این دستور عمل کن تا نتیجه بگیری. البته دستور نیست که نتیجه میده، او باز نتیجه میده، نتیجه در دست اون. این کل داستان توحیده. بله خودمون واقعی، نه نگفتیم همه چیز سرابه. اونو که سوفسطایی میگه کل ما فلکن وهمون و خیال، اون حرف باطله. ما گفتیم در همه چیز یک حقیقتی هست و یک سراب. آستین سرابه، حقیقت نخه. اشکال دیده ماست، ما عاشق آستین ها شدیم، لذا ما به دنبال آستین ها میگردیم. بله پشت فوتون هیچی نیست، ولی این نور داره یه کاری انجام میده. اون کاری هم که انجام میده یه کار واقعیه، اون کار واقعی کار اون نیست. الله نور و سماوات و الارض، این سخن ماست. بله نداره. مای ما سرابه، ولی از ما آثاری سر میزنه، اون سراب نیست. در پس این سراب یه حقیقتی هست. قرآن کریم میفرماید ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. کافر، اون کافری که قرآن میگه منم هستم، کافر اصطلاحی رو نمیگه، هر کسی اینجوری زندگی میکنه اون مورد نظر این آیه است. میگه یه سلسله اعمالی انجام میده مثل سراب در بیابان، وقتی که میرسه به اعمالش لم یجد هو شیئا، هیچی رو پیدا نمیکنه. بعد بلافاصله بعدش میگه و وجد الله عنده. اونجایی که ما داریم از سراب سخن میگیم، داریم از آسمان و زمین سخن میگیم، ما داریم از کوه و دریا سخن میگیم، اینا سرابه. اونجایی که داریم از واقعیت سخن میگیم، داریم از خدا سخن میگیم. و الا اینگونه نیست که ما گرسنه نمیشویم، ما گرسنه میشویم، این واقعیت. و ما غذا میخوریم و غذا گرسنگی ما رو برطرف میکنه، این یه واقعیته. اما خدا گرسنگی ما رو برطرف میکنه، این اون واقعیت در پس سرابه. لذا غذا سرابه اما رفع گرسنگی واقعیته. آب سرابه اما رفع گرسنگی واقعیته. آب سایه است. شما بهتر بگو چرا ما بگیم سراب؟ آب مظهره، اون ظهور کرده در این مظهر، این شده رافع تشنگی، لذا من وظیفه دارم اینو بخورم. اما اگر آبهای عالم همه فرو رفت، افرأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، قرآن میگه اینو دیگه، اگه صبح بیدار شدید همه آب ها فرو رفته بود، من یعتیکم به ماء معین، چه کسی شما رو سیراب میکنه؟ اشکال کار از اینجاست که اون جلوه کرده، تا ما اونو ببینیم ما عاشق جلوات شدیم، دل بستیم به آب، دل بستیم به زمین، دل بستیم به باغ، دل بستیم به مظاهر طبیعت. این مظاهرم هر چی شو که ما به دست میاریم سیرمون نمیکنه. میشه سیر میشیم ما؟ کسی هست سیر شده باشه مگر از راه قناعت؟ کسی رو شما سراغ دارین اصلا سیر شده باشه؟ این مدل ماشین رو میخریم دلمون رو میزنه، میریم یه مدل دیگه میخریم، اون یکی رو میخریم اون دلمون رو میزنه. این خونمون 60 متر میشه 70 متر، دو سه روز شادیم بعد تنگ میشه. 70 متر میشه 120 متر، یه ماه شادیم از ماه دوم تنگ میشه جامون. 120 متر میشه 250 متر، جامون تنگ میشه. اونایی که تجربه کردن میدونه من چی دارم میگم. مگر که قانع بشیم دست بکشیم، قانع نشیم اصلا سیر، ما با هیچی سیر نمیشیم. همه آلام بدن به ما بازم سیر نمیشیم. به یکی گفتن که این معدنی که داری 500 سال بیشتر عمر نمیکنه، میگه زده تو سر خودش، دیوونه نبوده. آدم میگه آقا این معدنی که داری 500 سال بیشتر بهت محصول نمیده، زده تو سر خودش. گفته وای میدونی چرا؟ چون این معدنه خداش بوده، بهش گفتن 500 سال دیگه خدات میمیره. قبل از این که فکر کنه که من که 500 سال زنده نمیمونم، اون فکر به ذهنش انسباق پیدا کرده، لذا ترس برش داشته. مثل یه کسی که یهو وسط زمین و هوا چترش پاره بشه، این دیگه فکر نمیکنه که الان تو نیم متری زمینه، اول به پاره شدن چتر فکر میکنه، چون تمام هستیش به این چتر وابسته است. لذا کاری نداری که آقا نیم متری زمین حالا چترت پاره شد، میگه زد تو سرش، گفت وای، چون خداشون معدنه. اینا همه دارن میگن بابا یه نفر همه کار است. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب اینه، یه غیبی هست که شما نمیبینی، اون همه کار است. شما ملاحظه بفهمید اگر این امر واقعیت داشته باشه که داره، تمام فضائل در پرتو پذیرش این واقعیته، تمام رذائل موجود در عالم در پرتو قبول نکردن این واقعیته. و الا رذائل چی هست؟ شما از رذائل من رذیله چیه؟ دروغ رذیلته. من برای چی دروغ میگم؟ برای چی کلک میزنم؟ برای چی مال شما رو به مال خودم اضافه میکنم؟ چرا آسایش شما رو برای آسایش خودم سلب میکنم؟ چرا پاروی شرافت ها میذارم؟ چرا حق و ضایع میکنم؟ هرچی که نامش رذیلته، حالا هرچی تو این عالم هست، دروغ، تهمت، غیبت، نمیدونم، هرچی که رذیلته، هرچی که ما رو آزار میده، هرچی که ما با اون دیگران آزار میدیم، اینا همه به این نقطه برمیگرده. این نامش توحیده، پذیرشش نامش پذیرش توحیده. پشت سر خودش اخلاقی میاره به نام اخلاق توحیدی. تمام رذائل در پرتو این اخلاق از جامعه خواهد رفت، تمام فضائل جایگزین خواهد شد. تمام دین اینه، دین یعنی توحید. قولو لا اله الا الله تفلحو. پیغمبر شما گفته اینو، پیغمبر یه جمله گفته، گفته قولو لا اله الا الله تفلحو، بگید لا اله الا الله تا رستگار شد. بگید یعنی بگید، خب لا اله الا الله رستگار شدیم. ما میگیم لا اله الا الله، داعش هم میگه لا اله الا الله، نمیدونم کدومون حقیم کدومون باطل. بالاخره قطعا یکیمون حقیم یکی باطل، ایشان هم جفتمون باطلیم. نمیشه بلی دیگه، میشه جفتمون حق باشیم، میشه جفتمون باطل باشیم، میشه یکیمون حق باشیم، نمیشه هر دومون حق باشیم، هر دومون هم بگیم لا اله الا الله 180 درجه هم خلاف هم دیگه باشیم، هر دو باطل میشه، میشه دو باطل با هم، ولی نمیشه دو حق مقابل هم قرار بگیرن، هر دو هم یه حرفو بزنن، هر دو هم حق باشن مقابل هم باشن. خب اقلش اینه که یکیمون حق یکیمون باطل، قردام که داریم میگیم لا اله الا الله دیگه، کی حق کی باطله؟ پس قولو یعنی رفتارتون، یعنی این بحثی که ما داریم الان میگیم، یعنی توحید در جانتون جا بیفته. بله
من میتونم
عربیش اینه، کن تو کن زن مخفیت و خلق تو الخلق لکی او رف. بله من سراب نیست، در ناحیه من و تمام منها یه واقعیت هست، یه سراب. منش سرابه، آنچه که ظهور کرده در اثر او من، اون واقعیت. توی تاریخ نقل کردن که وقتی که داشته نماز میخونده همونجا جبرئیل دستشو گرفته چرخوندتش سمت کعبه، تمام صفای نماز جماعت هم به هم ریخته. تاریخ اینطوری نقل کردن. مرحوم سردار کابولی با ابزار روز محاسبه کرده، دیده اون جهت که پیغمبر ایستاده اگه از اونجا یه خط مستقیم بکشین صاف میخوره تو دیوار کعبه، چون جهت میدونین دیگه وقتی فاصله زیاد میشه شما یک هزارم درجه هم اگه اشتباه چرخین هزاران کیلومتر اونجا فاصله میفته. محاسبه کرده مرحوم سردار کابولی، محاسباتش هم هست، محاسبات کرده که دیده که مستقیم میخوره. حالا این که چه جوری میشه تاریخش اینجوری شده، نمیدونم که آیا سوال شما داشت. همه به هم خورده دیگه، مردم همه معطل موندن. یه نفر میگه یه نماز جماعتی رفتم، نماز جماعت شک کرده بود که رکوع بره یا سجده، مأمومین شک کرده بودن، گویان تکبیرات الاحرام گو شک کرده بود. تمام اوضاع تو تاریخ نقش شده که تمام اوضاع جماعت به هم خورد. من اینو نمیدونم، اینو من نمیدونم دلیلشو من نمیدونم. این خدا ببخشید من یه چیزی ولی میدونم، این خدا یه کارایی میکنه که اگه ما بکنیم از کره زمین اخراجمون میکنه. این که تازه شما گفتی این جز خوباشه که میشه قبول کرد، میشه قبول کردین، حالا به قول معروف زیر سیبیلی ردش کنی، ولی یه کارایی کرده اصلا نمیشه اینا رو قبول کرد. یکی از کارهایی که مثلا کار عجیب غریبی که میکنه، کار عجیب غریبش اینه، حضرت ابراهیم بچه نوزاد، زن تازه زایمان کرده، زن جوان، اینو فرستاده برده در سرزمین غیر زیزر. غیر زیزر یعنی جایی که نه کشت شده، نه قابلیت کشت داره، نه سایبان داره، نه زیر انداز داره، نه رو انداز داره، نه آب هست، نه آدمیزاد هست. اینا رو مأمور شده بره وسط بیابون رها کنه. بعدش هم رفته 4 تا تپه اون طرف در وایساده میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیزه. خدا وکیل اگه من این کارو بکنم شما بابا چه کار می‌کنی؟ این من به یکی این کارو بکنم یا به یک دستور بدم این کارو بکنه، میگم من عارف زمانم به شما دستور بدم این کارو بکنی، از کره زمین من اخراج نمی‌کنه. خدا این کارو کرده. ببینید یه چیزایی هست، ما الان اینجا نشستیم از یک گوشه به من به یک منظره نگاه می‌کنیم، ولی اون این کار رو میکنه، ولی شما پاسخ این حرف رو در تاریخ پیدا میکنید. تاریخ بعدها ثابت کرد که این عمل باعث شد که یه مکه ای درست بشه، کعبه ای درست بشه، زمین سازی بشه برای ظهور پیغمبری که قرار تمام خوبی های عالم از سلاله اون پیغمبر در عالم ظهور بکنه. این مقدمه اون کاره. ما واقعا نمیدانیم. ما الان میریم میبینیم که پزشک چاقو رو میندازه شکمو پاره میکنه. اگر ما فقط به پاره کردن شکم نگاه کنیم، این کار با اون کار یه چاقوکشی هم که سر چهار شکمی که میزنه پاره میکنه یکیه، اما این کار یه ادامه ای داره. ادامهش اینه که شکم رو پاره میکنه، قده سرطانی رو بیرون میاره، بعد به حال خودش برمیگردونه، محصولش میشه سلامتی. اگه همه داستانو با هم ببینید میفهمید این عالم یه داستان واحده. وقتی امام زمان ظهور کرد میفهمیم که چرا هابیل قابیلو کش. وقتی اون ظهور کرد میفهمیم چرا قوم نوح غرق شدن. وقتی اون ظهور کرد میفهمیم چرا علی خانه نشین شد. چرا باید علی خانه نشین بشه؟ ما نمیدونیم. ولی ما این چیزایی رو میدونیم. ببینید ما الان در فرزندان خودمون، فرزندان ما. یه بزرگواری به من میگفت که میگفت ما باید به این بچه هامون یاد بدیم که یاد بگیرن که برن ثروت خلق کنن، دنبال درآمد باشن نه دنبال مثلا مدرک. من الان با ساعت سوم این حرف کاری ندارم، من میخوام یه مثال بزنم. من بنده خودم یه فرزندی دارم، حالا اگه بعدم به اعتراض نکنه بگی تو آبروی ما رو بردی، این فرزند من اصلا نمیتونه روی زمین بشینه. پسر من این صبح تا شب کار میکنه، یعنی یه آدمیه که اصلا نمیتونه بشینه، مظهر تام و تمام این دستورالعملی که این آقا داشت میگفت. من بهش گفتم ببین مهندس، من الان یه بچه‌ای دارم اینجوریه، این اصلا ذاتش اینه، لزومی نداره من تربیتش کنم یا بهش آموزش بدم. یکی دیگه هم هست حال نداره از جاش بلند شه. حالا اون بچه دیگه هم اینجوری نیست ولی آدمایی رو میشناسن. این طرف من الان تو بستگانم یک کسی هست بهش میگم برو ورزشگاه، میگه من فقط تپانچه معلولین میرم، اونم دراز کش که من بتونم یه جا دراز بکشم شلی کنم. از بچگیش هم این وقتی که بهش کار میخواستی بدی میگفت هر کار نشستنی تو خونه است بدی من انجام بدم، مثلا برنج پاک میکنم، نمیدونم کشمش پاک میکنم، اما مثلا بگی جارو کن من نمیتونم. حالا شما هی بریم بریم بگو تو باید خلق ثروت کنی، تو باید این ذاتش اینه، گلابی گلابی سیب سیبه، خورما شیرینه، انار ملسه. حالا شما هی بگو یه کاری خورما مثلا بشه مزه سیب، سیب مزه مثلا گیلاس رو بده، بعد خورما رو ببر تو. یه داستانی تو این عالم هست، اون داستان این عالم این است که این داستان پیوسته است، از یه نقطه آغاز شده تا نقطه به پایان خواهد رسید. اون روز پرده ها برداشته میشه، شما میفهمید چرا علی خانه نشین شد. اون روز بشریت تحمل پذیرش علی رو نداشت. حالا البته اینو من میگم ها، این سرش نیست. این بچه شما یه وقتی از تو تربیت تشخیص میدیم این آقا هرچی به این میگین کلاش این سنگه توش فرو نمیره، میگه این باید بره تجربه کنه. من تو زندگی خودم اینو دیدم، یه حرفایی به فرزندم میزدم میگه که با مته میخواید سنگ فرو کنی، خودش رفته تجربه کرده، الان بعد 4 سال میاد همونی که من 4 سال پیش بهش گفتم میگه. بهش گفتم ببین فرزند من، حالا حداقل اینو از این یاد بگیر که آدم هر چیزی رو نباید تجربه کنه، این تجربه رو به تجربیاتت اضافه کن. خب این اگر نمیرفت 1000 سال من نصیحت میکردم فایده نداشت، 1000 سال، 1000 سال پیغمبر رو میوردم نصیحت، این باید بره تا بیابه. شما الان میگی چرا علی خانه نشین شد؟ چون بشریت تحمل علی رو نداشت. باید بشریت بچرخه 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 تا یه روزی برسه که بشریت بفهمه علی کی بوده. امروز الان من این حرف رو میزنم همه شما با جونتون قبول میکنید، علی اونی بوده که گفته آن چرا برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند. الان حس میکنیم ما اینو که اگر ما امروز به این جمله عمل کنیم جهان اصلاح میشه. یه روزی باید برسه. حالا یه چیزایی ما میفهمیم، خیلی چیزا هم نمیفهمیم، خیلی از اون چیزا هم خیال میکنیم میفهمیم، خیال میکنیم میفهمیم. یه روزی پازل این عالم به پایان میرسه، اون روز معلوم میشه که چرا قبله اون روز وسط نماز، آخه خدا آخه این شد کار، خب بذار بعد نماز جا به جا کن. وسط نماز میگه دست پیغمبر گرفته صورتشو کرده اوضاع نماز جماعت همه به هم ریخته. من نمیدونم چرا اینطوری بوده، من نمیتونم بفهمم که چرا اینطوری بوده. من در تاریخ ندیدم که بپرسم، خیلی عقلشون به این چیزا نمیرسیده. اینا سوالاتشون مثلا این بود که وقتی امیرالمومنین میگفت از من بپرسید، میگفتن موهای کلم چند است، عقلشون در این حد بوده. میگفته سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه من از اسبدی بپرسید، میگفته اگه راست میگی بگو موهای کله و ریشم چند است. گفت به خدا قسم پیغمبر خدا از این صحنه به من خبر داده، ولی فقط بهت میگم که در خانه تو یه گوساله است. امام حسین هم اونجا بود. فقط بهت میگم که در خانه تو یک گوساله است که این فرزند منو خواهد کشت. این آدمی که سوال کرده سعد بن ابی وقاص، پدر عمر سعد. اون سوال مزخرف و علی جواب نداد، ولی بهش جمله گفت که آیندگان بفهمن که علی جواب این سوال را میدانست. اما حالا بگه تو کله تو مثلا 156273 تا موه، میگه قال بیاد بش مورال. گفت یکی گفت من جواب همه سوالا رو بردم. گفت خب سوال اول مرکز زمین کجاست؟ گفت همینجا که من وایسادم. گفت چطور؟ میگه یه متر بهش داد. گفت بیا برو متر کن. بله همینطور. بله اجازه میدید من اینو شرحش رو هفته آینده میگم، چون که بحث هفته آینده اون همین است. اللهم صل علی محمد.